بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون در ادله عقلی رسید به الملازمه بین الحسن و القبح و الامر و النهی. یکی از مباحث چالشی که در علم اصول مطرحه و اثرات مهمی در فقه میذاره، نه تنها در فقه بلکه در سایر علوم، مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه، که آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره؟ هر آن چیزی که عقل حکم میکنه به اون، آیا شرع هم حکم میکنه یا نه؟ قبل از اینکه خدمت شما عرض شود که این مسئله رو بررسی کنیم، یه نکته رو باید عرض بکنم خدمتتون. من اون که شأن عقل در مسائلی که به عنوان مسائل عقلی مطرح میشه، شأن مدرکه، نه شأن خدمت شما عرض شود که حاکم، و او صرفا کاشف از آن چیزی است که در واقع و خارج و تکوین وجود داره، برخلاف شرع که شأنیت شرع از قبیل شأنیت حاکم و منشأ ایجاد کننده است، چیزی رو ایجاد میکنه که قبلا نبود. لذا شاید حالا بعدها بشنوید این جمله رو که میگن بعضی از اصحاب نواندیشان دینی در ایران معتقدن که شرع آمده است تا چیزی را بگوید که عقل نفهمیده، و لذا لازم نیست هر چیزی که عقل میگه شرع هم اون رو بگه، چون قراره که شرع فراتر از عقل رو بگه. علی حال این سوال که آیا میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد یا نه، هر آن چیزی که عقل میگه آیا شرع هم میگوید یا خیر، در قبال این سوال سه دیدگاه و نظریه وجود داره. نظریه نخست قول به ملازمه است. معتقدن که جماعتی از اصولیین معتقدن که میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه است. خب حالا این ملازمه به چه معناست؟ یعنی این که اگر عقل حکم کرد که فعلی حسن است، میان حسن این فعل و امر شرعی به اون فعل ملازمه است. به محض اینکه حسن فعلی عقلن درک شد، این تلازم داره با امر شرعی به اون فعل، شرعن اون امر باید انجام بشه. در نقطه مقابل و عکسش هم به همین نحوه، اگر که فعلی قبیح شد به هر دلیلی عقلن، میان قبح عقلی این فعل با نهی شرعی از این فعل ملازمه است، بین اینها ملازمه وجود داره. لذا معروف، شاید شنیده باشید، یه قاعده معروفی از این نظریه استنتاج میشه معمولا، میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه شرع هم بهش حکم میکنه. این معنای در واقع این قاعده است که شاید سابقا شنیده باشید. در نقطه مقابل قول به ملازمه، قول به انکار ملازمه است. یعنی عده‌ای از اصولیین و علما معتقدن که میان اینها ملازمه برقرار نیست و اینطور نیست که هر چیزی که عقل میگه شرع هم باید تایید بکنه. خب در نقطه سوم و نظریه سوم یک قول به تفصیلی وجود داره. قول به تفصیل معتقده که باید میان انواع حسن و قبح‌های عقلی یک تفاوتی قائل شد. تا قبل از این تفصیل متن رو بخونیم، این تفصیل کم توضیح لازم داره، بعدش انشالله توضیحش رو عرض کنیم. خب الملازم بین الحسن و القبح و الامر و النهی. الحسن و القبح امران واقعیان. حسن و قبح دو تا امر واقعی هستن که یدرکهما العقل، که عقل اینها رو چکار میکنه؟ ادراک میکنه. و مرجع الاول الى ان الفعل مما ينبغي صدوره، بازگشت اول. اول که میگه منظور حسن است، بازگشت حسن عقلی به چیست؟ الا ان الفعل، به این است که اون فعلی که متصف به حسن میشود که میگن این فعل حسن است، بازگشتش به این است که اون فعل مما ينبغي صدوره، از اون چیزهایی است که صادر شدنش و تحققش شایسته است. و مرجع ثانی الى انه مما لا ينبغي صدوره. و مرجع دوم منظور چیست؟ قبح عقلی. این است که اون از مواردیه که لا ينبغي صدوره، صدورش شایسته نیست. یه تعریفی هم در کلام خوندید اگر که خاطرتون باشه، نمیدونم شاید تو این کتابای کلام جدید نخونده باشید، تعریفی برای حسن و قبح عقلی میکنن که میگن که حسن و قبح اون رفتارهایی هستن که عقلا فاعل اونها رو بعد از انجام دادن اون کار، به واسطه اینکه اون کار انجام داده اگه حسن باشه تشویق میکنن، اگر که قبیح باشه اونو تنبیه میکنن. خب لحاظ الانباق اثبات مثلا امرون تکوینی و واقعی و لیسه مجعولا و دور العقل به نسبت الیه دور المدرک. کمتی و حاضر انبقا، این انبقا یعنی این شایستگی. اول انبقا خوندم یا انباق خوندم؟ اشتباه خوندم اول. و حاضر انبقا درسته. این انبقا مصدر ینبقیه دیگه. میگه که این انبقا، این شایستگی برای انجام یک کاری، حالا اثباتن یعنی انجام یک کار و سلبن انجام ندادن یک کار، امر تکوینی واقعی، این یه امر تکوینی و واقعی است و رئیس مجهولا، از طرف شارع جعل نشده. شارع نمیده به که مثلا این کار حسن است. شارع هیچ موقع در باب حسن عدالت هیچ گزاره شرعی رو بیان نکرده. حسن عدالت یک چیز عقلی است، لذا یه مفهومی مثل عدالت در همه ادیان جزو در واقع محاسن است، جزو اون چیزهایی است که حسن است. خب و دور العقل به نسبت الیه دور المدرک، و نقش عقل به نسبت به این امر تکوینی واقعی نقش مدرک است، نه نقش منشأ و حاکم. عقل باز اینجا کاشفه، صرفا درک کننده است. عقل هم منشأ نیست، ایجاد کننده نیست و عقل حاکم نیست. عقل صرفا آن چیزی که در واقع وجود داره، ریشه در واقع و خارجی داره، خارجیت داره، در واقع اون رو کشف میکنه و برای ما توضیح میده و درک میکنه. و یوسن ما هازل ادراکو بالحکم العقلی توسعن، این ادراک رو اصطلاحاً حکم عقلی هم میگن توسعن. خب این قید توسعن برای چیه اینجا؟ دقت بفرمایید، گفتش که ما به این نمیگیم، به نقش عقل نمیگیم حاکم. نقش عقل در اینجا منشأ نیست، نقش عقل چیست؟ مدرک است. اما میگه که به این ادراک اصطلاحاً حکم عقلی هم میگن. اما حکم عقلی گفتن به این ادراک توسعی است. چرا توسعی است؟ چون واقعاً این ادراک که حکم نیست. اگر قرار بود حکم میبود دیگه به نقش عقل نمیگفتن مدرک، میگفتن حاکم. در حالی که تصریح داره میکنه لا دور المنشئ والحاکم، نقش منشئ و حاکم نداره. پس اگر بهش میگه حکم عقلی توسعن و مجازن و اعتبارن و تسامحتن هستش. الان به جای توسعن 3-4 تا لفظ دیگه عرض کردم از باب تسامح و مجازی و با از باب چشم‌پوشی کردن از اون مسئله. خب نوشتن که این قید واقعی یعنی چی؟ قید واقعی هم توضیح دادیم، گفتیم که اینکه عقل درک میکنه که این فعل ینبغی صدوره و یا ینبغی عدم صدوره. خب اینجا این انبقا، این شایستگی از مواردیه که ریشه در تکوین داره، ریشه در واقعیت داره. یعنی که ریشه در تکوین و واقعیت داره، یعنی اون متعلق این انبقا یک امر واقعیه، امر مجعول نیست. امر مجعول تا قبل از اینکه جائل اون رو جعل بکنه حقیقتی در خارج نداره. اما امر واقعی فارغ از جعل جائل در خارج موجوده. لذا تفاوتش به این. بله، چون خودش قشنگ میگه بعدش دیگه، میگه تکوینی واقعی که لیس مجعولا، در مقابلش میشه غیر واقعی که مجهوله. خب بقید ادعا جماعت من الاصولیین، جماعتی از اصولیین ادعا کردن که چیزی را الملازمه بین حسن الفعل عقلا و الامر بهی شرعا و بین قبح الفعل عقلا و نهی عنه شرعا. جماعتی از اصولیین ادعا کردن که بین ملازمه وجود داره. بین چی؟ بین حسن عقلی یک فعل و امر شرعی به همون فعل و بین قبح عقلی یک فعل و نهی شرعی از اون فعل. نسبت به این مدعا دیگه آقای صد دلیلش رو بیان نکرده. دلیل این مطلب مفصلاً باید بررسی بشه. چرا قائل به ملازمه هستن؟ که حالا انشالله در کتاب‌های بعدی این انشالله بررسی خواهد شد. ما اینجا دیگه در باب دلیل این مسئله صحبت نکنیم که وقتمون گرفته نشه، انشالله بتونیم محتوا تمام کنیم. خب و فصل بعض المدققین منهم بین نوعین من الحسن و القبح. این و فصل قول به تفصیل است. قول به انکار ملازمه رو دیگه آقای صد اینجا اصلا اسمش هم نیاورده. ولی خب قول به انکار ملازمه یکی از اقوال در مسئله است دیگه، و قائل هم داره تا دلتون بخواد. خب اما نسبت به قول به قول تفصیل که قول سوم محسوب میشه، بعضی از اصول این معتقدن که باید میان انواع حسن و قبح، حسن و قبح عقلی، یک تفاوتی و تفکیکی قائل شد. خب ادعا چیه؟ ادعا اینه که ما میخواییم ببینیم که میان حسن و قبح عقلی با امر و نهی شرعی شارع تلازم هست یا نه؟ یعنی هر جا عقل ما درک کردی رفتاری حسن است، آیا پشبندش یه امر شرعی میاد؟ هر جا عقل ما درک کرد که یک رفتاری قبیح هست، آیا پشبندش یه نهی شرعی میاد و اینا با هم تلازم دارن یا نه؟ خب بعضی از اصول این که خدمت شما عرض بشود که حالا آقای سعد ظاهرن اینجا میگه که این بعضی از اصول این میرزای شیرازیه، تفصیلی قائل شدن، گفتن که ما دو نوع حسن و قبح داریم. بعضی از حسن و قبح های عقلی هستن که اینها بعد از حکم شرعیه و متأخر از حکم شرعی هستن، اما بعضی حسن و قبح ها هستن که اساساً نسبت به حکم شرعی منفصلن، مترتب و متأخر از حکم شرعی نیستن، صرفاً موجودن، عقل هم اونها رو فارغ از هر گونه حکم شرعی درک میکنه. پس ما دو نوع و دو دسته حسن و قبح داریم، حسن و قبح هایی که مترتب و متأخر از یه حکم شرعی هستن، در طول حکم شرعی هستن، اما بعضی حسن و قبح ها هستن که اساساً فارغ از هر گونه حکم شرعی مطرحن. در اون حسن و قبح هایی که در مرتبه متأخر از یک حکم شرعی وجود دارن، باید بگیم که هیچ تلازمی میان حسن و قبح با امر و نهی شرعی وجود نداره. چرا؟ چون منجر به دور یا تسلسل میشه. اما در اون حسن و قبح هایی که از حکم شرعی منفصلن و چیزی در واقع از اون حسن و قبح ها مترتب بر حکم شرعی نیست، اونها فارغ از هر گونه حکم شرعی موجودن، اونجا تلازم برقراره. خب این باید توضیح داده بشه، بحث داده بشه. خب چرا اولا اونجا تلازم هست اینجا تلازم نیست، و مثال هر یک از این دو حسن و قبح رو هم باید توضیح بدیم. اما بریم سراغ اون حسن و قبح هایی که در مرتبه متأخر از حکم شرعی هستن. خب اینها به چه نحوان، مثالش چیست و چه اتفاقی میفته که در اینجا تلازمی میان امر و نهی شرعی با اون حسن و قبح نیست که اگر باشد منجر به دور یا تسلسل میشه؟ مثالی که برای اینجا میشه زد اینه: فرض بفرمایید که شارع فرموده است که شرب خمر حرام است. خب این که شرب خمر حرام است یه حکم شرعی است، حکم شرعی و نهی شرعی از شرب خمر. خب همین شرب خمر میتونه یه وصف عقلی هم داشته باشه. وصف عقلیش چیست؟ اینه که این کار قبیح هست عقلن. چرا قبیح هست عقلن؟ چون اگر که کسی شرب خمر بکنه، در دایره مولویت و عبودیت معصیت کرده و نهی مولا رو زیر پا گذاشته، پس عقلن این کار قبیحه. این قبح عقلی متأخر از یه حکم شرعی اومده، یعنی اول حکم شرعی وجود داشته، اونم حرمت و نهی از شرب خمر بوده. در نتیجه این نهی شرب خمر یه قبح عقلی بر این شرب خمر بار شده، از باب این که اگر کسی معصیت نهی مولا رو بکنه این کارش قبیح عقلا. یا مثلا فرض کنید که کسی نماز میخونه، امر به نماز شده از طرف شارع، این نماز خوندن او عقلا یه کار حسن است. چرا حسنه؟ چون اطاعت مولا رو کرده. این حسن و قبح عقلی که اینجا الان درست کردیم اینها در طول حکم شرعی هن. در مرتبه متأخر و بعد از حکم شرعی هن. مستقل از حکم شرعی ایجاد نشدن. چون یه حکم شرعی آمده بود نسبت به نماز خواندن، نسبت به حرمت شرب خمر، و مکلف نسبت به اینها تکلیف خودش رو انجام داد، نماز خواند یا شرب خمر کرد، در اون صورت میگن که خب چون اونجا نماز خونده عقلا کار حسنی انجام داد، لذا رفتارش متصف به حسن میشود. اما اونجایی که شرب خمر کرده، خب او معصیت مولا رو کرده، نهی مولا رو زیر پا گذاشته، پس عقلا کار قبیحی انجام داد. دقت بفرمایید، اینجا اگر که امر شارع به نماز و یا نهی شارع از شرب خمر وجود نداشت، عقل ما توانایی نداشت که امتثال نماز رو به عنوان یک رفتار حسن درک بکنه و بگه این رفتار حسن از عقلم، و توانایی نداشت که در فرض شرب خمر اگر کسی شرب خمر میکرد بگی که این رفتار رفتار قبیح است. پس همه مسئله و حد وسط اصلی در این نوع از حسن و قبح عقلی بازگشتش به امر و نهی شارع. حسن و قبح عقلی ما اینجا روی امر و نهی شارع سوار میشه. خب سوالی که اینجا مطرحه، آیا حسن و قبح عقلی این که شرب خمر یه رفتار قبیحه، این که نماز خوندن یه رفتار حسن است، آیا همین حسن و قبح مستلزم یه امر و نهی شرعی دیگر هستن یا نه؟ ما میخواستیم اینو بحث کنیم دیگه. ما میخواییم بحث کنیم که آیا هر جا عقل حسن درک کرد و حسن درک کرد و هر جا عقل قبحی را درک کرد، آیا مستلزم این حسن و قبح یه امر و نهی شرعی است؟ آیا شارع در همه اون موارد امر و نهی میکنه یا نه؟ اینجا این حسن و قبح، حسن و قبحی که اینجا وجود داره، در نتیجه یه حکم شرعی ایجاد شده. اما اینجا سوال هست، این حسن و قبحی که اینجا ایجاد شده، آیا خود این حسن و قبح مستلزم یه امر و نهی شرعی دیگر هست؟ یعنی شارع اینجا میاد این کارو بکنه، اول حکم شرعی کرده به نماز، امر به نماز، نهی از شرب خمر، بعد عقل حسن نماز رو درک کرد، قبح شرب خمر رو هم درک کرد. آیا شارع بعد از این که عقل اینها رو درک کرد میاد دوباره یه امر به اون حسنی که عقل درک کرده بکنه که ما بگیم حسن عقلی مستلزم امر شرعی است، یا میاد در اون جایی که عقل قبح شرب خمر رو درک کرده بیاد یه نهی شرعی دیگری بر اون قبح عقلی شرب خمر بار بکنه و مستلزم اون بکنه یا نه؟ سوال اینه. آقای سعد میگه که اینجا امکان نداره همچین اتفاقی بیفته، مثلا محاله. چرا محاله؟ چون یا مستلزم دوره یا مستلزم تسلسله. حالا چرا توضیح زاله. خب دقت کردید، ما گفتیم حسن امتثال وضو، قبح شرب خمر، اینا از کجا به وجود اومدن؟ از یه حکم شرعی. اگر قرار باشه حسن عقلی امتثال وضو و قبح شرعی قبح عقلی شرب خمر مستلزم یک امر و نهی باشن، اون امر و نهی جدید ما، امر جدیدی که اتفاق میفته، نهی جدیدی که اتفاق میفته، امتثال اونها هم در اون جایی که حسن است عقلا حسن داره، در اون جایی که قبیح است عقلا قبح داره. خب اون امتثال هر یک از اون حکمای عقلی اگر مستلزم این باشه که در هر یک امر جدید شرعی وجود داشته باشه، ما کلام رو میبریم در همان امر و نهی جدید. نسبت به اون امر و نهی جدیده آیا عقل حکم دارد یا ندارد؟ اگر عقل حکم بکنه که اون امر و نهی جدیده امر حسن است و نهیه تخطی از اون قبیح است، باز دوباره سوال میپرسیم آیا اون حسن و قبح دوم و جدید مستلزم اونها یه امر و نهی جدید است یا نه؟ اگر امر و نهی جدید باشه، باز دوباره یه امر و نهی جدید تولید میشه، باز دوباره تو اون امر و نهی جدیده این سوال مطرح میشه که عقل اونها را درک میکنه به حسن و قبحشون یا نه. ها کذای تسلسل تا فردا که هیچی، تا روز قیامت همجور ادام پیدا میکنه این تسلسلش. اگر هم بگه که نه، دقت کنید این تسلسل تمام، یه بار دیگه از اول میخوایم دورشو توضیح بدیم. مولا فرموده است که آقا نماز بخون، مولا فرموده است که شرب خمر نکن، خب عقل ما چی میفهمه؟ که آقا اگر من امتثال کردم حسن است این رفتار من، اگر تخطی کردم قبیح است. خب این حکم عقل بعد از حکم شرع. خب نسبت به اون حکم عقل، آیا این حکم عقل مستلزم این حکم شرعی هست یا نه؟ اگر مستلزم باشه لازمش اینه که یک امر و نهی شرعی دیگری وجود داشته باشه. خب سوال، این امر و نهی شرعی دیگر آیا امر و نهی شرعی دیگری است یا همون امر و نهی شرعی قبلی است؟ اگر امر و نهی شرعی دیگر باشه که میشه تسلسلی که توضیح دادیم، اگر همون امر و نهی شرعی قبلی باشه میشه دور. یعنی امر و نهی شرعی اول ما مستلزم یک حکم عقلی است به حسن و قبح، و حکم عقلی به حسن و قبح مستلزم همون امر و نهی شرعی اول ماست. خب این که دور مصرح هم هست و باطله. پس بنابراین در این نوع از حسن و قبح ما نمیتونیم بگیم که حسن و قبح عقلیمون مستلزم امر و نهی شرعی است. خب این از در واقع شق اول از اون تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی توضیح دادن. اما شق دوم از اون تفصیل، یه سری حسن و قبح هایی داریم که اصلا ارتباطی با حکم شرعی ندارن. همین اولی رو بخونیم تا دومی رو هم توضیح بدیم. خب و فصل بعض المدققین، بعضی از مدققین توضیح تفصیل دادن، من هم من الاصولین بین نوعین من الحسن و القبح، بین دو نوع از حسن و قبح. احدهما الحسن و القبح الواقعان فی مرحله متأخره عن حکم شرعی، حسن و قبحی که در مرحله متأخره از حکم شرعی واقع شدن، و المرتبطان به عالم امتصالهی و اسیانه، که اینها حسن و قبح ارتباط به عالم امتصال و اسیان دارن. مثل چی؟ من قبیل حسن الوضوء به اعتباره طاعتا لامر شرعی، مثل اینکه بگیم وضوء حسن است. عقلا از چه جهت؟ به اعتبار اینکه وضوء طاعت امر شرعی است، شما اطاعت امر شرعی مولا رو کردی. و قبح اکل لحم الارنب به وصفه معصیتا لنهی شرعی، و قبیح بودن خوردن گوشت خرگوش به این عنوان که معصیتی است برای نهی شرعی، چون نهی شرعی مولا را ترک کرده معصیت کرده. فرماید که وفی النوع الاول یستحیل ان یکون الحسن و القبح مستلزما للحکم الشرعی. در این نوع اول، نوع دوم و آخر رو دیگه چون توضیحش رو ندادم متنش رو میذارم که توضیح داده بشه. مفه نوع اول یستحیل و محال است که ان یکون الحسن و القب مستلزمن للحکم شرعی، مستلزم حکم شرعی باشه، و الا للازم التسلسل، لازمش تسلسل است. چرا؟ لان حسن الطاعه و قبح المعصیه، حسن بودن طاعت و قبیح بودن معصیت، ازا استتبعا امرن و نهین شرعیین، اگر مستلزمی امر و نهی شرعی باشن، کانت طاعت و ذالک الامر حسنتن عقلن و معصیت و هازن نهی قبیحتن عقلن ایزن. اگر منجر به یه امر و نهی شرعی بشن غیر از اون امر و نهی شرعی اول، اون امر و نهی شرعی دوم طاعت ذالک الامر حسنتن عقلن، طاعت اون امر هم عقلن حسن است، معصیت اون نهی دوم شرعی هم عقلن قبیح است. خب اگر که دوباره همینجور ادامه پیدا کنه، این حسن عقلی دوم و قبح عقلی دوم اگر دوباره مستلزم یه امر و نهی شرعی باشن، دوباره ها کذا الکلام در اون امر و نهی شرعی سوم، و هذا الحسن و القبح یستلزم، کدوم حسن و قبح؟ این حسن و قبح دوم یستلزم به دورهی به واسطه نقشش مستلزم چه چیزی است؟ امران و نهیان، دوباره یه امر و نهی سومی، و ها کذا حتی یتسلسل، این همچنین ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این که اصلا متسلسل میشه، یعنی دیگه به حدی میرسه که قابلیت توقف نداره. پس شما هر جا یه امر و نهی شرعی داشتی که از اون یه حسن و قبح عقلی متولد شد، اون حسن و قبح عقلی مستلزم هیچ امر و نهی شرعی دومی نیست. اگر بخواد مستلزم باشه، دوباره همون امر و نهی شرعی دوباره حسن و قبح عقلی پیدا خواهد کرد. اگر اون حسن و قبح عقلیه دوباره باید مستلزم امر و نهی شرعی باشد، برای بار سوم یه امر و نهی شرعی خواهید داشت، که برای بار دوم خدمت شما عرض شود که یک حسن و قبح عقلی خواهد داشت. دوباره اون حسن و قبح عقلیه آیا امر و نهی شرعی مترتبش هست یا نه؟ اگر باشد میشه بار چهارم، دوباره امر و نهی شرعی مستلزم حکم عقلی هست قطعا، حسن و قبح میشه بار چهارم، همینجور الی آخر تا تسلسل میشه. لذا هیچ حد یقفی نداره. اگر هم که نه، میخواید بگید که امر شرعی اولی که وجود داشت که یه حکم عقلی مترتب بر اون بود، این حکم عقلیه مستلزم یک امر و نهی شرعی هست، اما نه امر و نهی شرعی دیگر، بلکه مستلزم همون امر و نهی شرعی اول است. خب این که دور میشه، امر و نهی شرعی مستلزم حسن و قبح عقلی است، حسن و قبح عقلی مستلزم همون امر و نهی شرعی اول است. اینم که میشه دور و محاله. بازگشت دور هم به امتناع اجتماع نقیز این است. کمان که بازگشت تسلسل هم به امتناع اجتماع نقیز این است. خب نه، دور رو کتاب نگفته، فقط تسلسل رو گفته. اما حالت دوم از حسن و قبح، حالت دوم از حسن و قبح، اون حسن و قبح هایی هستش که اساساً هیچ ارتباطی با حکم شرعی ندارن، منفصل و منقطع از هر گونه حکم شرعی است، مترتب برای هیچ حکم شرعی نمیشن، به قصد نظر و فارغ از هر گونه حکم شرعی عقل اونها رو درک میکنه و اصلا نیاز به هیچ در واقع امر شرعی و نهی شرعی نیست. مثل چی؟ مثل حسن صدق، راستگویی، قبح کذب، حسن عدل، قبح ظلم. اینها از این دسته موارد هستن. خب سوال، آیا در اینها حکم عقل به حسن راستگویی و حکم عقل به قبح دروغگویی یا حسن عدالت یا قبح ظلم، آیا اینها مستلزم امر و نهی شرعی به اینها هست یا نه؟ آقای صدر میگه که در این موارد به نظر میرسه که استلزام وجود دارد، اما به نحو امر مولوی نیست. یعنی شارع اگر که مثلا در فرض حسن صدق و حسن عدل یا قبح ظلم و قبح کذب حرف از این میزنه که شما هم برید راست بگید، شما هم دروغ نگویید، شما هم عدالت را اجرا کنید، شما هم ظالم نباشید و ظلم نکنید، اگر همچین امر یا نهی رو بیان میکنه، اینها امر و نهی ارشادی هستن، نه امر و نهی مولوی. استلزام دارد با امر و نهی، اما نه با امر و نهی مولوی، بلکه صرفاً ارشاد به حکم عقل است. یعنی میگه من همان حکمی رو که عقل درک کرد رو من هم تأیید میکنم، نه اینکه من هم بهش امر میکنم. چرا ارشاده؟ چون اگر ارشاد نباشه تسلسل لازم میاد. چرا تسلسل لازم میاد؟ خب به خاطر اینکه این سوال به وجود میاد که اگر که خب عقل گفته که حسن عدالت، خب شرع هم گفته است که عدالت باید انجام شود. خب سوال، چرا شرع گفته که عدالت باید انجام بشه؟ اگر بازگشت وجوب شرعی مثلا عدالت به حکم عقلی جدید باشه، در اون حکم عقلی جدید سوال میپرسیم، اون حکم عقلی جدید آیا مستلزم حکم شرعی هست یا نه؟ اگر مستلزم حکم شرعی باشد، در اون حکم شرعی سوال میپرسیم، حکم شرعی ارشادی است یا مولوی؟ اگر ارشادی باشه همینجا قطع میشه زنجیره، اما اگر مولوی باشه دوباره سوال میپرسیم که این حکم مولوی دلیلش چیست؟ اگر حکم عقلی هاکذا یتسلسل. اگر هم نه، همون نقطه اول که گفت عقل گفتش که عدالت حسن است، شرع گفتش که من هم میگم عدالت حسن است و باید انجام شود، اما امر مولوی کردم، اگر دلیل اون امر مولوی همون حکم عقلی سابق باشد لازمش دوره. پس باید این امر و نهی امر و نهی شارع در فرض حسن و قبحی که منفصل از حکم شرعی هستن باید از جنس امر و نهی ارشادی باشه، نه امر و نهی مولوی. والآخر الحسن والقبح الواقعان به صورت منفصله عن الحکم الشرعی، حسن و قبحی که واقع میشن به یک صورت و حالتی که منفصل و منفک هستن از حکم شرعی، که حسن صدق و الامانه و قبح الکذب و الخیانه، مثل حسن بودن راستگویی و امانت یا قبیح بودن کذب و خیانت. خب صفحه بعد بیایید. و اما فی نوع ثانی فالاستلزام ثابتون، تو نوع دوم یعنی مثل عدالت و صدق و اینها این استلزام ثابت است. ولیس فیه محذور و تسلسل، در او محذور و مشکل تسلسل وجود ندارد. استلزام ثابته یعنی چی؟ یعنی اگر که عقل ما حکم به حسن عدل حسن صدق کرد، مستلزم امر و نهی شرعی مولا هم هست. اما چنو امر و نهی شرعی؟ اینه دیگه آقای صدر ما نگفتا، چون اصلا تفاوت امر مولوی و امر ارشادی رو برامون توضیح نداد. اینو من دارم از خارج به شما میگم که حواستون باشه که اینجا قرار نیست امر و نهی مولا مولوی باشه، باید ارشادی باشه. از جمله مواردی که در اون حسن و قب و تلازم نوع دوم وجود داره، مسئله اطاعت از خداوند متعاله. این اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول از چه مواردیه؟ از موارد این اطیعه، امر ارشادی است یا مولویه؟ امر ارشادی است، نه امر مولوی. اطاعت از خداوند و رسول رو عقل ما میگه، حسنش عقلی است. اما این که بعد مولا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این امر به اطاعتی که خدا فرموده است بعد از حکم عقلی که ما فهمیدیم، آیا امر به اطاعت مولوی است یا ارشادی؟ اینو یا براتون توضیح دادم، امرش قطعا باید ارشادی باشه، نمیتونه مولوی باشه. چرا؟ به همین دلیل تسلسلی که الان عرض کردم. والحمدلله رب العالمین.